بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فرمایشات آقای فیاض. آقای فیاض فرمودند فرق بانک و حکومت اینه که بانک خودش مستقلن برای خودش پول میگیره و پولها رو نگه میداره و قرض میگیره و پول میده و یه شخصیت مستقلی داره و واسه همین هیچ مشکلی از این نظر نداره، میتونه مالک بشه، میتونه تملیک کنه. اما حکومت خودش برای خودش هیچی نمیگیره، هرچی هست مال مردمه، مال ملته. و حالا ما اضافه کردیم بعضیش ممکنه سرزمینی باشه یا مال مردم باشه یا حتی مال امام باشه. حکومت کاری نیست، یا به واسطه وکالت یا به واسطه ولایت در اموال تصرف میکنه، پس خودش برای خودش کاری نمیکنه. بله قید داره هی جمعی و مقید به این که
معقول و ناممکنه در اون
ظاهرا، یا بحثش رو جای دیگه ای اگر کرده باشه که بگه چون یه همچین چیزی معقول نیست و اکثریت یا اکثریت قاطع یا نفتونم اینا کفایت کنه، اون یه چیزی.
حالا که با وسط ولایت یا وکالت چه مشکلی خواهد پیش میاد؟
نه دیگه، به وسط ولایت و وکالت وقتی باشه درسته دیگه، میگه میتونه معاملات رو انجام بده.
ولی نیست.
ایشون فرمود فنتیجه ان البنک جهت مالیت مستقله و ملحوظ کلمعن الاسمی بینم الحکومت و جهت عالیه غیر مستقله و ملحوظت کلمعن الحرفی به نکتت انها تدعی تمثیلها من قبل شعب، به این صورت با این نکته مثل معنای حرفیه که او اصلا به عنوان جانشین مردم از جانب مردم این حکومت شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه و یا اما بل وکاله اول ولایه، بالاخره جای مردم داره تصمیماتش رو میگیره. و علا هازا فلا شبهت فی ان البنوک و المصارف تملک الودائع الموضوع عندها علا وچه زمان بالمثل. وقتی کسی را ودایه ندید به معنای این که نظریه ودیعه، اصطلاحی که پولی که تو بانک میذارن، پولهایی که توی بانک گذاشته میشد رو این بانک ها به وجه زمانه به مثل اینها را میپذیرند و هو معنی القرض، معنای قرض هم همینه. پس ودای بانکی، پولهایی که همه تو بانک میذارن، اینا تحت عنوان قرض است به نظرشون. و لها حریت و تصرفی ها بل اقراض و منحه و غیره ها. این شخصی که این بانک ها چون این رو قرض گرفتن مالک میشن، خودشون هم آزادن هر جور خواستن درش تصرف کنن، مجانی بدون عوض به کسی بدن یا قرض بدن بخوان پولش رو پس بگیرن. و یترتب علی ذلک ان المال المأخوذ من قبل البنک قرضن کان او منحتن، هر پولی که شما از جانب بانک میگیرید چه این رو به عنوان قرض از بانک بگیرید یا مجانی از بانک بگیرید، لیس من المال المجهول مالکو، مجهول المالک پیش حساب نمیشه. چرا؟ چون این پول مال بانکه، بنابراین مجهول المالک نیست، بل ملک للآخذ به تملیک البنک. این پولی که دست شما اومد مجهول المالک نیست، ملک خودتونه چون بانک این کارو کرد. اما علا وجه زمان کمافل قرض او مجانن کمافل منحه. حالا اینکه کجاها این مجانن میخواد تحقق پیدا کنه، میخواد بگه مثل جوائز. ولا یترتب علیه احکام و مجهول المالک. پس ایشون یه مخالفتی داره که اینجا اصلا موضوع مجهول المالک پیش نمیاد و به کلمته ان ترتیب احکام مجهول المالک علیه منوتون به کون الودائع عنده ودائع حقیقیه. به تعبیری به کلمه به خلاصه مطلب اینه که آقا اگه قرار باشه حکم مجهول المالک رو برش بار کنیم چون حکومت مالک نمی شود، بانک حکومی هم به تبع حکومت مالک نمی شود، این فقط با اون نظریه سازگاره که کسانی که پولشون رو پس انداز می کنن در بانک، این پول هایی که در بانک پس انداز داره میشه، این پول ها ودیعه باشه، ودیعه جایز التصرف. اگه ودیعه باشه مالکش کیه؟ مالکش مردمه. بانک مالک نمیشود، مالک مردمه. شما نمیدونید الان این مال مال کیه. ایشون میگه این که بخواید احکام مجهول المالک رو برش بار کنید منوط به اینه که اون پول هایی که مردم پس انداز میکنن نزد بانک واقعا ودیعه باشد نه قرض. اگر اینجوری شد و باقیه فی ملک اصحابها، باید در ملک اصحابش باقی باشه تا اینکه این تبدیل بشود به این که مجهول المالک باشه. الان پولی که به دست من میاد مال بانک نیست، مال مردمه. مال کدوم مردمه نمیدونم، کدوم مشتری ها میشود مجهول المالک. ایشون یه همچین تصویری کرده کردته. این تصویر خیلی جا نداره
با وجودی که بانک حکومت شرعیه،
با وجود این که ایشون داره میگه بانک خودش مستقله و مالک میتونه بشه و اگه مستقله مالک هم میتونه بشه، ودایعی که مردم گذاشتن اگه ودیعه است و امانت حق تصرف هم به بانک دادن که در این بانک مال تصرف بکنه، خب پولی که به ما میده حق تصرف داشته، چرا مجهول المالک بشه؟ تملیک ما میکنه به جای هر چیزی که باشه، یعنی یا مال مالکی نشه تملیک ما میکنه، یا مال خودش شده وقتی میخواد تملیک کنه، بالاخره یا میتونه تملیک کنه یا نمیتونه. نظریه ودیعه همراه بود با جواز تصرف و جواز تصرفی که چی بهش میگن؟ جواز تصرف به تصرفات ناقله، یعنی این مالو بده به یکی دیگه. خب این بچی نداره دیگه مجهول المالک محسوب بشه، تملیک داره میکنه بانک بشه. وقد مره ایشون میگه ولی ما گفتیم که پسندازهای بانکی رو نباید ودیعه محسوب کنیم، سازگار نیست با قواعد، باید حتما قرض محسوب کنیم. وقد مره انه لا یمکن تصویر ذالکه علی ضوء نظام البنکی تقلیدی فی البنوک و المصارف. نمیتونیم یه همچین تصویر ودیعه کنیم در پرتو نظام بانکی متعارف تقلیدی. نظام البنکی تقلیدی یعنی همین نظام بانکی که ربا میگیره و متعارف بوده و اینا، در بنوک و مصارف این کارو نمیتونیم انجام بدیم. نه تکون و اموال البنک مختلطتن بلهم، پس مجهول المالک نیست، چون فقط با نظریه ودیعه مجهول المالک میشه، ما هم قبول نداریم با نظریه قرض باید تطبیق بشه. ولی در هر صورت اموال بانک مختلطتون بالحرام من ناحیت اخرى وهیه ان الفوائد التي اخذها البنك على القروض، سودهایی که بانک از قرضها میگیره، فانها باقیه فی ملک اصحابها، اون فوائد رو بانک مالک نمیشه، و علیه فتکون امواله مختلطتا بها با اون فوائد، و حیث ان نسبت تلک الفوائد الی رؤوس الاموال قلیله، از طرف دیگه سودهایی که بانک میگیره نسبت به اصل سرمایه ها کم هستش، زیاد نیست، بالاخره سود نسبت به سرمایه کمه. فتکون و نتیجت و زالک ان المال المأخوذ من البنک ان کان قرضن، اگه مالی رو از بانک قرض گرفتید، فا ان کان چی چی فا ان علم المقترض به وجود الحرام فی بطل القرض به نسبه الیه فحسبه، اگه میدونه که الان این پولی که گرفته یه مقدارش حرامه، نسبت به اون این پول چیزه، نسبت به اون فاسده. و علل مقترض این ازن ان یعامل معه معاملت مجهول المالک، مقترض هم که پول رو از بانک گرفته باید این رو نسبت به اون مقدار قرض باطله، باید مجهول المالک محاسبش کنه. مجهول المالک حکمش چیه؟ فا ان کان غنیا تصدق به علی الفقراء و ان کان فقیرا فله ان یقبله صدقه من قبل صاحبه. چی؟ میگه اگر میداند. و ان لم یعلم به وجود الحرام فی صح القرض فی کله ولا شیء علیه، اگر نمیدونه چیزی حرامی تو این مال هست یا نیست، قرضش صحیحه و هیچ چیزی هم گردنش نیست. و ان کانت منعتن، این در صورتی که قرض بود، حالا اگر طرف مجانی بانک بهش پولی رو داده بود، فا ان علم به وجود الحرام فیها تصدق بهی ان کان غنیان و الا قبله صدقتن و ان لم یعلم به وجود الحرام فی فلا شیء علیه، اینم که همون شد. و هذا یختلف به اختلاف الموارد و لیس لذلک ضابط کلی. حالا فرمایش ایشون درسته، میگه آقا از کجا بفهمم حرام، اصلا تصویر مسئله انگار با اسکناس سر و کار دارن و بانک ها خب یه درصد کمیش با اسکناس سر و کار داره، اصل پول هایی که داره جا به جا میشه و افراد داده میشه همین حساب ها هست که داره جا به جا میشه. بنابراین من نمیدونم، نه اونا هم کار کردن، حالا الان نمیدونم چه جوری، قبلا هم نمیدونم، قبلا چه جوری رس به قبلا. آره مهم اینه که ما باید اینجوری بگیم پولها وقتی قاطی شد، اگر قرار شد تقسیم بشه و معلوم بشه چقدر مالکیه، به تناسب پولی که تو بانک گذاشتن، یعنی شخص میگه من پولی که در بانک گذاشتم 1,000,000 تومانه، پولی که دست بانک هست و داره به این و اون میده، دیگه ماها میشیم مشا دیگه، شراکت پیدا میکنیم، یه مقدار من پول گذاشتم تو بانک، یه مقدار بقیه پول گذاشتن تو بانک، درست؟ اونایش که مجهول المالکه نسبتش با اون چیزهایی که مجهول المالک نیست و معلومه، یعنی حلالا و حراما، چون بس حلالا، اون مقداری که حرامه با اون مقداری که حلاله به نسبت باید مشخص شه، یه سریش حلاله دست بانک مشکلی هم نداره، یه سریش یعنی ملک بانک، حالا به من قرض میخواد بده، چه درصدیش حرامه چه درصدیش حلاله، تو همه قسمت‌های پول‌هایی که بانک داره تصرف میکنه به من میده، این درصد اون مناسبت باید حفظ شه. بنابراین این که بگیم که من میدانم قسمتی توش حرامه یا حلاله، اینجوری محاسبه نکنیم، بگیم آقا اینا قاطی پاتی شده، وقتی قاطی پاتی شد تو همه پول‌ها همه شراکت پیدا میکنند و بنابراین یه سری حرام مال مردمه که حرام دست بانکه و مجهول المالکه، یه درصدی هم مال بانکه معلوم المالکه، آره دیگه چجوری درستش کنیم؟ از قبیل همون بحثایی که داشتیم، مثل بحثای عدل و انصاف و نمیدونم این حرفایی که روایاتی که داشتیم، یکی بین دو نفر تقسیم در این حال که میدونیم بالاخره این مال یا مال توی یا مال اینه دیگه، یه قسمتی از اینا مال اینه، یه قسمتی از اون کار دیگه نه دیگه، کار دیگه ایش نمیتونی بکنی. شما باید بگی اینا همه در هم قاطی شده، در هم قاطی شده، مثل یه مش گندمیه که با هم قاطی شده، اینا دیگه قابل تفکیک نیست که کدوم مال کدومه. پس راه حلش اینه که این کل این پولا یه قسمتیش مال بانک، یه قسمتیش مال بقیه است، به درصد و تناسب این که چقدرش مال اینه. یعنی راهش اینه، اگر بخواهی اینها رو از هم سوا کنی چجوری تقسیم میکنی؟ باید افراز کنی، همش رو مشاع محاسبه کنی، بعد یه مقدارش رو مال این به تناسب این که چقدر پوله، یه مقدارش هم مال اونا. همین جور باید محاسبه کنی، بگی این پول مشترک بین اینها هستش، کار دیگهش نمیشه کردش که. چون یه مقدار مجهول الماله که باعث نمیشه بقیهش مال بانک نباشه، که یه سریش مال بانکه یه مقدارش. و این اگه
ما که آخذ هستیم چه نیازه؟ ما چون مطمئن نیست،
ما نه اول از همه معلوم شه پولی که بانک دستش هست باید بر اساس درصدش محاسبه.
30 درصدش حرامش
کنه. حالا منی که دارم میگیرم دیگه این فرق الان پیش نیاد که آقا پولی که دارم میگیرم نمیدونم آیا این از قسم حراماست یا از قسم حلالاست. اگه از حساب جداگانه ای باشه جدا، ولی این دیگه برای من پیش نمیاد که این اسکناسی که دارم میگیرم از قسم حلاله یا حرامه. پولا با هم قاطیه، هر چی میگیرم یه درصدش چجوری میگم؟ همین رو من دارم میگم دیگه. من اصلا کاری به شما ندارم، من میگم اون جایی که پولا قاطی شد باید بگیم که اینجا مشاعه. وقتی گفتیم مشاعه بعد افراز میکنیم، هر کسی سهم خودش رو تقسیم میکنه، نه این که مشاع نیست مجهول هر کدوم این نمیدونم مال اینه یا مال اینه، بیایید مصادره کنید، این 50 تومن مال تو، این 50 تومن مال این. اگه مال این بود شما قبول کن که مثلا چی باشه، اگه مال این یکی در واقع بود شما قبول کن. نه، وقتی با هم قاطی پاتی میشه کل این مال میشه مشاع. وقتی یعنی بحث شرکته، بحث شرکت پیش میاد، نه اصلا کاری به اون ندارم. دو نفر آدمی پولاتون قاطی شده، وقتی پولاتون قاطی شده تو شرکت چه جوری بودش؟ میگیم اینا مشاع میشه دیگه.
من لزومی ندارم این مشاعه که.
پس چه کار میکنید؟
میگیم ما یا بیاید مصالحه کنید.
خب منم همین رو میگم، میگم اصلا اصلا قرعه و مصالحه یکی یکی اسکناسا رو که نمیتونی بشینی قرعه بندازی. اصلا معنا نداره. گندم و جو رو بگو یکی یکی من سوا میکنم، هر کدوم رو قرعه میدازم، این مال این یامالو. اصلا این مفهومش معنا نداره. معنیش اینه، اینا با هم قاطی شده، این شده مشاع. وقتی شده یعنی همش همه با هم شریک، به اندازه سهم این سوا، به اندازه سهم اون سوا، دو سومش مال اینه سوا میدیم به این، یه سومش مال اونه میدیم به اون، قاطی شدن با هم دیگه. پولام اینجوریه، با هم قاطی که میشه باید مشاع در نظر بگیریم. وقتی مشاع در نظر گرفتیم و بعد گفتیم سهم این آقا این درصد، در این صورت پولی که از بانک داری میگیری بنابر این مسئله که قسمتیش حلاله قسمتیش حرامه، دیگه این مسئله نیست که آقا این پولی که میگیرم از قسم حلاله یا از قسم حرامه. حتما مخلوط با هم دیگه است، این پول حتما با هم دیگه مخلوطه و باید سهم. اگه میدونی چه درصدیه حکمش جدا، اگه نمیدونی چه درصدیه، یعنی اینو اینجوری باید در نظر گرفت که چقدر پول حلال داریم بانک، چقدر پول حرام. نمیدونی میره جزو احکامی که نمیدونی چقدر پول حلاله چقدر پول حرام، ولی اینجوری نیست که این پولا رو جدا 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 بگیم آها این پول حلاله این پول حرامه، این اسکناس حلاله اون اسکناس حرامه. تو پولای الکترونیکی که دیگه بدتر، شما پول رو ریختی به حساب بانک، حالا یه بانک دیگه یه جای دیگه ریختی تو حساب بانک دولتی، حالا میخوای بری ورداری، اون پول قاطی همه پولا محسوب میشه، اینجوری نیست که قابل تفکیک باشه این چیزا، هیچ، همش مشابه. پولی که از بانک میخواد به دست تو بیاد هم باز میگی 1% مال بانک مثلا حلاله، مال مردم بانک مجوز داشته حلاله، 1% پولایی که بانک به حرام به دست آورده، یا مال مردمیه که تملیک بانک نشده، قابل تملیک نبوده. بالاخره اینا رو نباید به این صورتی که تصویر میشه مثل انگار دو تا چیز دست، چهار تا چیز دست ایشون هست، حالا اونی که من میگیرم نمیدونم حلاله یا حرومه، همش با هم قاطی باید حساب شه، یه همچین چیزیه. ولی ایشون اینجوری در نظر نگرفته. بله البته یه بحثایی هست که حالا راجبش صحبت میکنیم، راجبه این که پول دست بانک حلال و حرومه، دست من هم حلال و حرومه یا نه، اونم یه بحثی که در اینجا دخالت داره. آقایون جوری برخورد کردن که پول دست همون جوری که دست بانک حلال و حروم داره، پولی که دست منم میاد حلال و حروم داره. اون ممکنه یه همچین چیزی نباشه. خب تا اینجا ما اجمالاً بحث رو پیش آوردیم، هنوز خیلی مونده، بی خودی دفتر تو نبند. آها آها خیلی گفتیم یکی از بحثا بحث این پولی که دست بانک ها هستش، این پول ها مجهول المالک یا نه، که مرحوم آقای خویی و عده‌ای مثل آقای هلی و اینا گفتن این پول مجهول المالک. حالا آقای فیاض اومد یه تفصیلاتی در مسئله مطرح کردش، ولی پولی که توی بانک حکومی هست رو میگن مال مالکین اصلیشه، شما مالکین رو نمیدونید کیان، اینجوری تصویر کردیم دیگه. مالکین یه سریش مال مسلمین، بیت المال اینا و مثلا انفال اینها مالکش معلومه، دولت هم مالک نمیشود ولی مالک مشخصه کیه. یه سری پول هست که از مردم به بانک رسیده، چون بانک مالک نمیشه این پولهای مردم دست بانک باقی مونده، بانک پولش میشه مجهول المالک. آقای شویلی در بحث خمسشون وقتی بحث حلال مختلط به حرام رو که خمس داره خواستن واردش بشن، یه تعبیری دارن، میفرمایند اگر مالک مشخص نباشه و مال مشخص باشه، حالا این باشه یا مقدارش، حالا چون موضوع این نیستش، مقدارش مشخص باشه که این مقدار پول مال یه مالکیه که نمیشناسم کیه، این مجهول المالک محسوب میشه. مالک مجهوله، مالم مشخصا مقدارش، احکام مجهول المالک رو پیدا میکنه. اگر مالک مشخص باشه ولی مقدار مال مشخص نباشه، یه مقداری پول توی حساب من هست، دست من هست، نمیدونم این چقدرش مال شماست ولی شما که مالکی مشخصی، میفرمایند اینجا جای مصالحه هست، باید با همدیگه صلح کنند وقتی نمیدونم. سومیشم اینه که اگر نه مالک مشخصه نه مقدار مال مشخصه، یه مالی تو اموال بنده هستش نمیدونم چقدره و نمیدونم مال کیه، این صورت مسئله حلال مختلط به حرامه و احکامی که براش ذکر شده، حالا فرض بر این بگیرید اگر خمسش رو بده ما بقیش دیگه براش حلال میشه، به اندازه خمس شارع رضایت داده ما بقیش دیگه حلال میشه. این جای بحث حلال مختلطه. به هر ما قبلنا بحث کردیم مجهول المالک رو، اگه یادتون باشه ضوابطی رو که ضابطه مجهول المالک رو از بی‌ضابطگی استفاده کردیم. گفتیم چیزهایی در فقه وجود داره که مالکش مجهوله. کنز شما مواجه میشین مالکش مجهوله، لغته، و همین خاطر اصلا بحث لغته رو، یعنی تو لغته مجهول المالک ذکر شده، مسئله های مجهول المالک، لغته یه چیزی برخورد میکنی مالکش مجهوله. حالا مال مخروط به حرام همینجوری که میگن نمیشناسی مالکش چیه. انواع و اقسام لغته ها که بعضیاشو میتونی تملک کنی نمیتونی تملک کنی، هر کدومشون تیره در هوا، حکمش فرق داشت، زاله حکمش فرق داشت، هر چیزی که اینجوریه اینا مالکش مجهولن. اما ما همه رو مجهول المالک نمیتونیم حساب کنیم. ما اومدیم عرض کردیم، بعضی از فقها هم اینجوری گفته بودن، اگر عنوان مجهول المالک یعنی مالک نداشته باشه، خیلی خوب، اگر کسی که مالکش رو نمیشناسیم کیه، تحت یکی از عناوین فقهی قرار میگیره و تکلیفش مشخص بود که این حکمش فلان حلال مختلط به حرامه، این کنز محسوب میشه، حکمش یه چیز دیگه است، این لغته محسوب میشه یه چیز دیگه است. اونی که هیچ حکمی از احکام اختصاصی برش بار نمیشه، حکم مجهول المالک رو پیدا میکنه. مجهول المالک عنوان عامیه که مصادیق مختلفش احکامی برای خودش دارن، اونی که تش باقی میمونه حکم مجهول المالک اصطلاحی فقهی رو پیدا میکنه و حکمش هم حالا هرچی که باشه. این یه مسئله که ما مجهول المالک رو اینجوری نیست که صرفا بگیم اگر یه چیزی مقدارش مشخصه مالکش مشخص نیست، این مجهول المالکه. خب کنز مقدارش مشخصه مالکش مشخص نیست، مجهول المالک به حسابش نمیاره. کنز یه موضوع فقهیه، کسی هم بخواد ازش بهره برداری کنه خمسشو بده به عنوان کنز استفاده بکنه. آقای شبیری فرمودن با این ما عرضمون اینه که توی قسمت مجهول المالکش نه، ما اینجوری نیست که بگیم
کنز مشخصه،
بله کنز جلوته دیگه، اینه دیگه، مشخصا یه مالی رو پیدا کردی که گنج بوده. اگر مالک رو بشناسی پول و مقدار رو ندونی، اینکه مصالحه، گاهی اوقات لازم نیست مصالحه، یعنی حکم شرعی داری مثلا باید تنصیف کنی، عدل و انصاف توش اومده دیگه، قاعده عدل و انصاف اومده، باید تنصیف کنید با هم دیگه، یا مثلا فرض کن یه چیز دیگه ای که با تقسیم دیگه ای دو سوم و یه سوم بکنید به تناسب اینکه مسئلتون چی بوده چه اتفاقی افتاده. اینجوری نیست که همیشه با مصالحه باشه، اونم به این صورت نیست، ممکنه حکم شهری اختصاصی داشته باشه. این که نه مالک رو بشناسیم نه مقدار پول رو بشناسیم، این بشه حلال مختلط به حرام. ما روایتاشو هنوز نخوندیم، اگه حوصله داشته باشید اونو، چند تا دونه روایت داره نگاه کنیم. مالش باید با حرام باشه، نه اینکه مال مردم دست من باشه بشه حلال مختلط به حرام. اگر به وسیله حرام مال مردم دست من واقع شده، مثل همین که ربا، طرف بانک ربا گرفته از مردم، با حرام مال مردم اومده تو مالش، بعدم مقدارش فرض کنید اصلا مشخص نیست، که برای بانک مشخص، حساب کتاباش همه چیزاش ثبت شده مشخص و قابل محاسبه است، ولی مسئله حلال مختلط به حرام صرف این که من در اموالم مال مردم وجود داره، این روایت های همچین چیزی نیست. روایت ها فرض بر اینه که حرام حروم خورده، اموال حرام از دست مردم به دستش رسیده، شده مال مختلط بالحرام. صرف مال یک کسی بودن مختلط به حرامش نمی کنه. من نمیدونم مال کیه، یه مقداری هم هست که نمیدونم چقدره. صرف این که این مال تو اموال من هست نمیشه مال مختلط به حرام. مال مختلط به حرام از روی روایت ها به حرام به دست من رسیده، و الا امانت یه سری پول پیش من هست، امانت گذاشتن به حرام پیش من نرسیده، حالا حساب کتابام به هم خورده، نمیدونم مال کیاست چقدره. این مال مختلط به حرام نیستش. موضوع مختلط به حرام صرف این که مالک و مقدار شناخته شده نباشه نمیشه مختلط به حرام. مثل همینی که تو بانک مثلا فرض کنید که بگیم با ربا، اون قسمتی که طرف خودش اومده به بانک داره مثلا قرض میده، این مال مختلط به حرام تو بانک هم بگیم مالک نمیشه، قرضم درست نیست، باطله. ولی این مال به صورت حرام دست بانک نیومده، خود طرف اومده به عنوان قرض به بانک داده، نه اینکه بانک سر یارو رو کلا گذاشته یا نمیدونم پول حرام گرفته ازش ربا گرفته. بنابراین این ضوابط توی اینجا دخالت داره. با فرض این که این مال مجهول المال، این مال با فرض این که مجهول المالک باشه، دیدیم مال بانک اموالی که گرفتیم مجهول المالک باشه، دیدیم که آقای فیاض میگفت اگر غنیه این رو باید صدقه بده، اگر فقیره میتونه به عنوان صدقه برداره. گو این فتواش اینه، اگر غنیه این رو صدقه، حکم مال فقراست، مجهول المالک باید طرف صدقه بده، غنیه نمیتونه برای خودش برداره باید صدقه بده، فقیره لهو که قبول کنه به عنوان صدقه میتونه صدقه بده به یه فقیر دیگه، میتونه خودش به عنوان فقیر پول رو بره. پس فتواش اینه که مال مجهول المالک باید توسط کسی که مال در اختیارش هست صدقه داده بشه. در مسئله اختلافه مجهول المالک انواع و اقسام فتواها هست، معمولا هم مستند به روایات، روایات متفاوته، فتواها متفاوته. یک، مجهول المالک ملک امامه، باید به امام تحویل داده بشه، میشه باید بره به فقیه جامعه شرایط باید تحویل داده بشه. دو، مجهول المالک خمسش رو بدید حلال میشه، هیچ مشکلی نداره، مثل همین مختلط به حرام محسوب شده. یکی دیگه، مجهول المالک رو باید حفظ کنه صاحبش، نمیتونه صدقه بده، نمیتونه تصرف کنه، نه کاری باهاش بکنه، باید حفظ کنه، موقع این که علائم موت براش حاصل شد وصیت کنه، وصیت کنه به یکی دیگه که آقا این مال بدونید مجهول المالکه، باید تا صاحبشو بگردید پیدا کنید، فحص باید بکنه، وظیفش هم مثلا فحص که وجوب رد به صاحب داره. یکی دیگه، مجهول المالک این رو میشه باهاش کار کرد و ازش استفاده کرد و سود به دست آورد، سودش رو باید صدقه بدن،
به نسبت تقسیم بدن مجری و
کار یا خود بالاخره سود باید در بیاد دیگه. اگه این سود در آوردن
نه، سودی که در وقت خودش رو اصلا بده یا سهم خودش رو برداره اون سهمی که
نه دیگه، اگه خودش کار کرده سهم خودش به عنوان کارگر سود محسوب نمیشه دیگه. یعنی وقتی شما میخوای از این جنس سود در بیاری، شما ممکنه هزینه هایی برای سود در آورده، اون هزینه ها کم میشه، ما بقیش میشه سود.
یعنی یه مدل مالک بهتر
مشهور مالک، یه ماشین پیدا کردی مشهور مالک راحت تر باشه دیگه. یا خودت کار میکنی یا میخوای به یکی دیگه اجاره میدی، میگی اینو سود میخوام در بیارم دیگه، تو برو با این کار کن سود. یارو هرچی در میاره رو که به این نمیده، سهم خودش رو برمیداره سود رو به این میده دیگه. حالا خودش اگه با این خواست سود در بیاره، ظاهران این هم باید سهم زحمت خودش رو برداره، سهم سود ماشین رو بده. این طبیعیه که سود ماشین غیر از اون زحمتیه که طرف داره میکشه، اونو سود پول ماشین، یا اگه پول هم باشه همینجور به مضاربه میدی حساب میشه. زحمات طرف جزء هزینه هاش محسوب میشه. ساعت ده بس.